بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 262 سطر دوم. و یتبع المطلب المرکب من مطلب الحل ایزن علی وجه من الوجوه حتی یکون کأنه یطلب ما الحد الاکبر او ما الحد الاوسط. بحثمون در مطالب بود. مطلب ما اشاره هر رو گفتیم. گفتیم که در جواب ما اشاره ماهیت رو میاریم، ولی بدون توجه به وجودش. ماهیت رو با قطع نظر از وجود خارجیش و حتی با قطع نظر از وجود ذهنیش. درسته که در ذهن تصورش میکنیم، و براش وجود ذهنی درست میکنیم، ولی از این وجود ذهنی صرف نظر میکنیم. لفظی رو شنیدیم، بعد با ماهو از ماهیتی که میتواند داشته باشد سوال میکنیم. از ماهیتی که میتواند داشته باشد، بعد جوابی میشنویم، بعد به حل بسیطه سوال میکنیم. این ماهیتی که میتواند وجود خارجی داشته باشد و الان در ذهن من تصور شده، وجود ذهنی گرفت، آیا میتواند، آیا وجود خارجی دارد یا فقط همون میتواند داشته باشد است؟ حل بسیطه جواب میده وجود خارجی دارد. حالا جای سوال از این ماهی، از این موجود خارجی است. دقت کنید چی عرض میکنم. جای سوال از این موجود خارجی است که اینه که ماهیتشو قبلا گفتی. منتها نه به عنوانی که ماهیت باشد، چون وجودش روشن نبود. من نمیدونستم چنین ماهیتی از چی نیست. فقط تو ذهن من تصور شده بود و منم از وجود ذهنیش قطع نظر کرده بودم. وجود خارجیش که برای من روشن نبود. چیزی هم که وجود نداره، نه ذهنن نه خارجن، یا از وجود ذهنن و خارجن قطع نظر میشه، اصلا هیچی نیست. ذاتیاتش نداره، ذاتش هم نداره. تا حالا برای من روشن نبود. حالا الان معلوم شد که این وجود داره. جای، دقت کنید، جای سؤال از ذات و حقیقتش الانه که من با سؤال کنم این چیه. ولی آیا این سؤال رو مطرح می کنم یا نه؟ جای سؤال اینجا هست، ولی آیا مطرح می کنم یا نه؟ ابن سینا در آخر همین صفحه 262 که من دارم اولش رو می خونم، در آخرش، یعنی یه صفحه بعد از این که من الان شروع کردم، ایشون اینطور میگه. میگه سؤال به مای حقیقیه همراه با سؤال به حل روشن میشه. یعنی درست جای سؤال به مای حقیقیه بعد از سؤال به حله، ولی بعد از اون دیگه لازم نیست سؤال کنی، چون مای شارح جوابتو داد. حل بسیطه رو اضافه کن، میگه اونی که تو مای شارح بیان کردم موجودم هست، یه ماهیت موجود درست شده، دیگه احتیاج به سوال نداره. ولی جای سوال اینجاست. سوال مای حقیقیه رو ایشون میگه مع سوال حل بسیطه است، نه بعده بلکه مع. چرا؟ چون حل شارحه رو، چون مایه شارحه رو حلش رو گفتم، چون مایه شارحه رو سوال از ماهیت گرفته، منتها ماهیتی که هنوز وجودش روشن نیست، بعدن با حل بسیطی وجودش روشن میشه. وقتی وجود روشن شد دیگه ماهیت موجوده برای ما روشنه. مایه شارحه و ماهیت رو بیان کرد، حل بسیطی وجود رو بیان کرد، این دوتا کنار هم گذاشته میشن، الان مایه حقیقیه دیگه لازم نیست. لذا ایشون میگه مایه حقیقیه و حل بسیط است، نه بعد از حل بسیط. این دقت رو بعدن ذکر بعدن میاره، ولی الان مایه حقیقیه رو بعد از حل بسیط گرفته، هنوز وارد اون بحث نشده، مایه حقیقیه رو بعد از حل بسیط گرفته. بعد که به دقت وارد بحث میشه میگه مایه به حسب ذات با ایزای حلیت واضح میشه، با ایزای حلیت واضح میشه، یعنی وقتی حلیت واضح شد مایه حقیقی هم واضح میشه دیگه. برای واضح شدن مایه حقیقیه که انه سؤال متأخری لازم نداره. مثل مرحوم سبزواری که در منطق منظومه مایه شارحه رو ما شارحه لفظ قرار میده، نه شارحه اسم. ببینید سینا ما شارحه رو شارحه اسم قرار داد، گویا یعنی ماهیت رو بیان میکنه. مرحوم سبزواری ما شارحه اسم نمیگیره، ما شارحه لفظ میگیره، میگه لفظ رو بیان میکنه، پس ماهیت اصلا تو ما شارحه مطرح نمیشه. پس بعد از حل وسیطه جای سوال به ما حقیقیه هست، چون سوال حل بسیطه وجود رو درست میکنه، ماهیت رو بیان نمیکنه. ماهیت هم قبلا که تو مایه شارحه نیامده، چون تو مایه شارحه قرار شد شرح لفظ بشه و ماهیت نیاد. خب پس ناچاریم که مایه حقیقیه رو بعد از حل بسیطه بیاریم. این بنابراین مبنای سبزواریه که اول مایه شرح لفظی میاره، بعد حل بسیطه میاره، مایه شرح ذات شرح حقیقی هم میمونه، اینو باید بعد از حل بیاره. اما مثل ابن سینایی که مایه شارحه شارح اسمه، یعنی ماهیت رو با قطع نظر از وجود توضیح میده، بعد از اینکه حل بسیطه میاد دیگه احتیاج به مایه شارحه حقیقی نیست، چون مایه شارحه حقیقی ماهیت موجوده رو میخواد بیان کنه. خب ماهیتی قبلا بیان شده، وجودم که با حل بسیطه بیان شده، پس ماهیت موجوده الان دست ما هست، احتیاج به مایه حقیقیه نداریم. مثل ابن سینا میگه با ایزای حل بسیطه ماهیت حقیقیه یا مایه حقیقیه روشن میشه، یه احتیاج به سوال نداریم، سوال بعدی نمیخواد. این اختلاف مبنا بین ابن سینا و مرحوم سبزواری هست که ابن سینا چون مایه شارحه رو شارح الاسم میگیره دیگه بعد از حل بسیطه احتیاج به مایه حقیقیه نمیبینه، مستقلن احتیاجی نیست، بله خب در ذهن احتیاج هست و روشن میشه. اما مرحوم سبزواری چون مایه شارحه رو شارحه لفظ میگیره و از ماهیت هیچ بحثی نمیکنه، بعد از حل بسیطه میگه احتیاج به مایه حقیقیه هست که حقیقت و ماهیت رو بیان کنه. تا اینجا مطلب روشن. بنابر نظر مرحوم سبزواری مایه شارحه لفظ مقدم است بر حل بسیطه، مایه شارحه لفظ مقدم بر حل بسیطه است، زیرا من چه وجود شعر رو بدونم چه ندونم، وقتی یه لفظی بشنوم میپرسم یعنی چی، هنوز وجودش هم نمیدونم، یه چیزی به من میگن من میپرسم این یعنی چی، بعد که معناش میفهمم میگم خب اینی که الان منو کردی در خارجم هست، یه فقط یه تصویر ذهنی تو بود، جا داره سوال کنن. بعد از این چشم ما اشاره گفته شد جای سوال از حل بسیطه است و بعدش هم جای سوال از مای حقیقی است. این بنابر مبنای مرحوم سبزواری مشکلی نداره، ولی بنابر مبنای شیخ و ابن سینا مشکلی است که خودتون در جلسه قبل بهش اشاره کردید، و اون مشکل اینه که قبل از مایه شارحه اسم که در واقع داره از ماهیت سوال میکنه، منتها نه از ماهیت موجوده. آیا جا داره من از وجود سوال کنم؟ آیا وجود مقدم است بر ماهیت؟ خب در خارج همه میگن وجود مقدم بر ماهیت، پس باید حل وسیطه مقدم بر ماه شارحه باشه، چون ماه شارحه ماهیت رو داره توضیح میده. اگه فقط شرح لفظ بود لزومی نداشت وجود باش مقدم باشه، اما چون داره ماهیت رو توضیح میده وجود هم قبل ماهیته، پس حل وسیطه باید قبل از ماه شارحه باشه. بنابراین مبنی شیخ که این اشکال خود شما در جلسه گذاشته مطرح شد. خب حالا اینجا چه کنیم؟ ما اشاره رو مقدم کنیم یا حل وسیطه رو؟ ابن سینا گفت ما اشاره رو مقدم کنیم. و خب اشکال شما اینه که وجود قبل از ماهیته، ما اشاره ماهیت رو بیان میکنه، ولی اون ماهیتی که هنوز وجودی ثابت نشده ولی بالاخره ماهیت رو بیان میکنه و وجود قبل از ماهیته، پس سوال به وجود هم باید قبل از سوال از ماهیت باشه، بنابراین حل وسیطه باید قبل از ما اشاره باشه. سلام، این اشکال شماست. توجه کنید بر مبنای ابن سینا، از جوابی که در سوال از ما اشاره میاد وجود خارجی هنوز بیان نشده، فقط وجود ذهنی حاصله. ما از اون وجود ذهنی قطع نظر میکنم، یعنی وقتی که مجیب داره جواب ما اشاره هر میده، الان تو ذهن من ماهیت موجود میشه، هنوز از وجود خارجیش خبر ندارم ولی تو ذهن من ماهیت میاد، وجود ذهنی پیدا میکنه، من از این وجود قطع نظر میکنم، وجود خارجی برام روشن نیست، وجود ذهنی هم که مورد توجه قرار نگرفته، پس الان ماهیت هست وجودش مبهم، جا داره سوال کنیم به حل بسیطه. اینجا دیگه لازم نیست اول وجود رو مقدم کنیم، سوال به وجود رو، سوال به ما مقدم میشه چون ما کار به وجود الان نداریم. اصلا سوال میشه این لفظی که گفتی ماهیتش چیست، بعد به وجود هم اصلا توجه نمی کنم، به وجودی که در ذهن منه، وجود خارجی هم که روشن نیست، وقت از وجود خارجی سوال میکنم، از وجود خارجی سوال میکنم نه از وجود ذهنی، که آیا این ماهیتی که الان تو گفتی در خارج موجود است یا موجود نیست. جای سوال هست و سوال از وجود هم میشه، چون قبلا وجودش ملحوظ نبود، مفروغ عن نبود، الان ماهیتی در ذهن من آمده که از وجود ذهنیش قطع نظر شده، تازه از وجود ذهنیش قطع نظر نشه اشکالی نداره، از وجود به وجود خارجیش من آگاهی ندارم، پس چرا از وجود خارجی سوال کنه؟ حالا تنها حرف شما اینه که این وجود خارجی قبل از ماهیت هست، پس ما باید از اون وجود سوال کنم چون قبل وجود قبل از ماهیته، پس باید از وجود سوال کنم. جوابتون اینه که عرض کردم وجود الان مفروض ما نیست و ما کار به وجود نداریم، اصلا میخوام ببینیم این لفظی که شنیدیم چیه، بعدن میخوام سوال کنیم از وجود. تا برای من روشن نشود چیزی سوال از وجودش نمی کنم. اول که من لفظی شنیدم اصلا نمیدونم این لفظ چیه، سوال میکنم ببینم چیه، بعدن ببینم اگر چیزی قابل وجود از وجودش سوال کنم. پس اول سوال از سوال به ماهو میشه، بعدن سوال به حلهو میشه، با اینکه در خارج وجود مقدمه بر ماهیتی ولی در مقام اثبات من اول باید شی رو بشناسم تا بعد احتمال وجودش رو بدم و درباره وجودش سوال کنن. اگه چیزی رو نشناسن اصلا احتمال وجود نمیدونم که میتونه موجود باشه، نمیتونه موجود باشه. و اگه ممتنعه دیگه جا نداره من از وجودی سوال کنم. اینجا جا داره که من از وجودی سوال کنم. ولی اگر نشناسم شیء رو اصلا، عرض کردم اگه نشناسم جا نداره سوال کنم. اگه بشناسم جای سوال هست. پس اول یک گزارش کوتاهی، یه آدرسی، نشانی از شیء در ذهن من میاد، بعد سوال میکنم وجود خارجی داره یا نه. وجود ذهنی هم پیدا میکنه. حالا یا من از وجود ذهنی قطع نظر میکنم یا قطع نظر نمی کنم. علاوه حالا سوال من از وجود خارجی شه، مگر شعی باشه که اصلا سنخش ذهنیت باشه، اونجا سوال من از وجود ذهنی شه. نه، اگر شعی سنخش اینطور بود که فقط در ذهن حاصل میشود، اونجا سوال بهله بسیطه سوال از وجود ذهنیه. ولی در غیر این صورت سوال از وجود خارجی، سوال از وجود ذهنی نمی کنه. چون به محضی که ما اشاره ها آمد وجود ذهنی حاصله، دیگه جا نداره سوال کنه. بگه آقا این در ذهن حاصل میشه، میگیم برای در ذهن خود حاصل شد، دیگه جای سوال نداره. حل بسیطه همیشه برای سوال از وجود خارجی شده، نه سوال از وجود ذهنی. حتی بنابر مبنای مرحوم سبزواری هم، بنابر اون مبنا هم با سوال از وجود خارجیه. هیچ وقت نداریم، نه. مگر اینکه شیعی باشد که وجود ذهنی اصلا اینطوره که سنخش دارش که در ذهن حاصل میشه، نه در خارج. اینو سوال میکنه آیا وجود ذهنی داری؟ یعنی آیا کسی میتونه تصورش کنه؟ مثلا فرض کنیم نوعیت. نوعیت امر خارجی نیست، امر ذهنیه، از مقولات و منطقیه. خب حالا یه نفر نوعیت رو میشنبه، میپرسه آیا اینو میشه تصور کرد؟ اگه خودش نتونسته باشه تصور کنه سوال میکنه میشه تصور کرد؟ نه که میپرسه در خارج موجوده یا نه. اگر هم بپرسه در خارج موجوده جا داره، عیب نداره، چون نوع هم در خارج به وجود افراد موجود میشه. ممکن اونجور سوال کرده باشه که آیا اونجور وجود خارجی داره یا نه، ولی وجود خارجی خود نوع رو سوال نمیکنه، چون براش بعدا روشن میشه که کلیه و در خارج نیست. سوال میکنه از ذهنیت. مسئله
مایشاره جواب نده در بهش بگیم؟
بله؟
مایشاره میکنی نوع رو دیگه اصلا باز دوباره جایی به سوال بروی ذهنیش
نمیده. ظاهرن همینطوره، یعنی مایشاره که میاد شخص در ذهنش تصویری از اون امری که مورد سواله پیدا میکنه و اون تصویر میشه وجود ذهنی، یعنی خودش میبینه وجود ذهنی رو داره، دیگه سوال از وجود ذهنی نمی کنه. هر شدم اول سوال همیشه از وجود خارجیه. در اون اشیا هم که سنخشون ذهنیه، اگر خودش تصور نشده، این قید رو گفتم، اگر خودش تصور نکنه و متوجه نشه میپرسه این قابل تصورم هست، که بعد بهش میگیم بله، و بعدم بهش میگیم تو خوب تصور نکردی و الا قابل تصور بود. مثلا نوعیت قابل تصور دیگه. ظاهراً همونطور که اشاره هم شد، ما در هیچ چیزی از با حل بسیطه در هیچ چیزی از وجود ذهنی سوال نمی‌کنیم، از وجود خارجی سوال نمی‌کنیم. چون قبل از اینکه سوال از وجود ذهنی کنیم خودمون چیز رو تصور کردیم، حالا یا ماهیتشو یا مثلا اسمشو تصور کردیم و وجود ذهنیشو یافتیم، دیگه معنی نداره از وجود ذهنی سوال کنیم. خب اینه مطالب مردم گذاشته. حالا یه بحثی رو مطرح کرده بودیم که اون الان میخوام شروع کنیم. در جلسه گذشته طرحش رو گفتیم ولی وارد نشد. آیا میشود مایه حقیقیه رو بعد از مطلب حل مرکبه بیاریم؟ ما تا حالا اصرارمون بر این بود که مایه حقیقیه رو بعد حل بسیطه بیارید، نه بعد از حل مرکبه. حالا میگیم که آیا بعد از حل مرکبه میشه مایه حقیقیه رو بیاریم؟ البته ابلی سینا نمیگه مای حقیقیه، میگه ما، چون بین مای حقیقیه و مای شاره خیلی فرق نداشت و فقط فرق به وجود گذاشت. بنابراین آیا ما رو دیگه نمیگه حقیقیه، آیا ما رو میشه مطلب حل مرکبه بیاری؟ سوال اینه، نه مای حقیقیه رو میشه بعد از حل مرکب بیاری، بلکه ما رو، این سالم ما رو میشه بعد از حل مرکب بیاریم یا نه؟ ایشون ما رو قبل از حل بسیطه گذاشت، بعد از حل بسیطه هم گذاشت. قهرن وقتی بعد از حل بسیطه باشه قبل از حل مرکب میاد. آیا بعد از حل مرکب هم میاد؟ سه چیز درست شد. قبل از حل بسیطه جا داشت، بعد از حل بسیطه که اینم جا داشت، همین بعد از حل بسیطه قبل از حل مرکب هم هست، اینم جا داشت. این سه تا هست که دو تا شکل میشن، بعد از حل بسیطه با قبل از حل مرکب یکی. خب حالا چهارمی مونده که آیا بعد از حل مرکب هم میتونیم حل بسیطه بیاریم؟ بعد از حل مرکب میتونیم ما بیاریم؟ جوابشونی که بله، بعد از حل مرکب هم ما میاد. اما بدونه، یکی این که من حد الاکبر، یکی این که من حد الاوسط. در من حد الاوسط هم یک بار سوال بالقوه است، یک بار سوال بالفعل. یعنی بعد از این که حل مرکب رو گفتیم، دقت کنید، بعد از این که حل مرکب رو گفتیم، سؤال به مل حد الاکبر میاد، سؤال به مل حد الاوسط بالقوه هست، گاهی سؤال به مل حد الاوسط هم بالفعل میاد. این مطلب رو من توضیح بیشتری بدم که روشن بشه، بعد وارد بحث بشه. مثلا فرض کنید پرسیدیم الانسان ما هو به حل شارحه، جوابی داد. بعد گفتیم حل موجودون، جواب داد بله. با حل بسیطه سوال کردیم، جواب داد چی بود. بعد با مای حقیقی سوال کردیم، حقیقتش فهمید. تا اینجا انسان فهمیده شد. انسان رو در یک قضیه موضوع قرار میدن، عرض ذاتی مثلا مثل کتابت اینا رو بهش هم میکن، مثلا ذهن یا تعجب برش هم میکن، عرض ذاتی میشه تعجب برش هم میکنه. بعد میرم سراغ حل مرکب، تو ذهنم اینطوره که آیا میتونم تعجب رو به انسان نسبت بدم، یا به عبارت دیگر میتوانم انسانی رو که شناختم موضوع قرار بدم و این متعجب رو محمول. این تو ذهنم میاد سوال میکنم، حل الانسان متعجب رو؟ این سوال به حل مرکب است. اونم میگه نه، بله انسان متعجب. این جمله که الان جواب داده شد، ال انسان متعجبون، موضوعش انسانه، محمولش عرض ذاتی انسان. در هر برهانی هم شما وقتی نتیجه میگیرید، موضوعی رو که از خرس میارید، عرض ذاتی رو به عنوان اکبر و ثابت میکنید، نتیجتون اینه. چون در برهان ها شما یادتون از در برهان گفتون که عرض ذاتی رو اثبات میکنه، یعنی عرض ذاتی رو اکبر قرار میدیم برای موضوع اثباتش میکنیم. الان نتیجه ما اینه، الانسان متعجب. البته برهان اقامه نکردیم، الانسان متعجبون جواب گرفتیم، هنوز برهان اقامه نکردیم، حل مرکبه رو گفتیم، به ما جواب داد الانسان متعجبون. الانسان متعجبون نتیجه قیاسی است که اون جواب دهنده اون قیاس رو تشکیل داده و نتیجه رو گرفته. وقت بعد من سوال به لمن میکنم که به چه دلیل میگه متعجب. این سوال به لمن سوال از اینه، میگم مل حد الوسط، یا سال ولمه میکنه. چرا گفتی انسان متعجبی؟ یه باید میگم حد وسط چیه؟ حد وسطی که به توسط اون حد وسط میتونیم متعجب رو به انسان نسبت بدی چیست؟ چه سؤال به ما بعد از حل مرکب آمد، اما سؤال از حد وسط شد. مل حد وسط گاهی هم سؤال میشه، اصلا متعجب یعنی چی؟ متعجب تو هر انسان ثابت کردی به عنوان یه عرض ذاتی، متعجب یعنی چی؟ اینجا سؤال برمیگرده به اینکه مل حد الاکبر، چون انسان اصغر بود متعجب اکبر بود، تو نتیجه همیشه همینه، شما موضوعتون اصغره، مأمورتون اکبره. و الان اون سؤالی که من جواب گرفتم جوابش رو یه نتیجه، اگرچه برهانی اقامه نشده بود، ولی بالاخره گوینده وقتی ادعا میکنه انسان متعجبه با یه دلیل ادعا میکنه، یا با بداهت یا با دلیل. پس این اگه اونجا که دلیل ادعا میکنه، پس این جمله‌ای که به عنوان جواب به من گفته در واقع نتیجه قیاس بوده. پس موضوع این جمله میشود اصغر، محمولش میشه اکبر. حالا اگه من محمول نشناختم بعد از اینکه به من گفت انسان متعجبون، من نفهمیدم متعجب یعنی چی، میپرسم و مل متعجب، مل متعجب یعنی و مل حد درک. پس توجه کردیم بعد از اینکه حل مرکب جواب داده میشه و به من گفته میشه انسان متعجبون، دو تا سوال من میتونم بکنم، یکی مل حد الاکبر، یکی مل حد الوسط. وقت مل حد الوسط هم یک بار به قوه سوال میشه، یک بار به فکر، چون اون بحثش بعدا میاد، من الان بلن فقط اشاره کردم. پس سوال به ما بعد از حل مرکب آمد اونطور دو جور، یکی مل حد الاکبر، یکی مل حد الوسط. مل حد الوسط هم یه وقت بالقوه سوال میشه، یعنی ممکنه سوال بشه ولی سوال نمی کنه، یه وقت نه واقعا سوال میکنه، که در بحثی که در آینده داریم درباره ملحد الوسط این شقوق رو ذکر میکنه انشاءالله. تموم شد بحث. الان روشن شد که بعد از حل مرکبه ما رو میتونیم بیاریم اونتا با این صورت، ملحد الاکبر یا ملحد الوسط. و روشن شد چرا، چون اون به ما جواب داد انسان متعجب. وقتی من ازش سوال کردم هل انسان متعجبه، اون گفت بله هل انسان متعجبه. این جوابی که به من داد در واقع نتیجه قیاسه. موضوع این جواب می شود اصغر، محمول این جواب می شود اکبر. اون وقت من می توانم از دو چیز سوال کنم بعد از اینکه این جواب رو شنیدم، از دو چیز سوال کنم، بوشید که اکبر چیه؟ انسانی که شناختم، انسان عرض کردم اول ماهی شارحه، بعد با هر وسیطه، بعد با ما حقیقیه سوال کردم شناختم، بعد حل مرکبه رو آوردم، در جواب حل مرکب آمد الانسان متعجبون. من الانسان قبلا شناختم دیگه، سوالی در باش ندارم، میمونه متعجبون و میمونه حد وسطی که این نتیجه رو عاید کرد. اینجا جا داره از اون ملعد دلکر یا ملعد دلست سوال کنم، که اینجاست که مایه سوال به ما بعد از حل مرکب میاد. درباره موضوع چرا سوال کردیم، درباره محمول نه، درباره موضوع به حل بسیطه سوال کردن، به ما اشاره و ما حقیقتا سوال کردن درباره موضوع، ولی الان در حل مرکب علاوه بر موضوع محمولم میاد، درباره محمول میتونه سوال کنه به ما، درباره موضوع دیگه نه، چون موضوع قبلا سوال کردن. درباره محمول هم میتوانم سوال کنم که محمول چیست، یعنی اکبر چیست، هم میتونم سوال کنم به چه دلیل تو این محمول رو با موضوع نسبت دادی. ببینید در یک قضیه که به من القا میشه سه چیز میاد، موضوع میاد، محمول میاد، نسبت میاد. من اگر موضوع رو شناختم درباره موضوع رو که صحبت نمی کنم، محمول رو نشناختم به ما سوال میکنم، از نسبت هم آگاهی ندارم به ما سوال میکنم، دلیل این نسبت چیه؟ این دیگه جای سوال سوم نداریم، فقط ما دو تا سوال بیشتر حق نداریم بکنیم، چون موضوع شناخته شده است. بله اگه موضوع شناخته نشده باشه سه تا سوال میکنه، یکی اینکه موضوع چیه، یکی اینکه محمول چیه، یکی اینکه دلیل اینکه این محمول به موضوع نسبت دادی چیه. اما حالا چون موضوع رو فرضینه که شناختیم، رسیدیم به حل مرکب که موضوع توش شناخته شده است، محمول میخواد شناخته بشه، اونجا من دیگه لازم نیست از موضوع سوال کنم، از محمود سوال میکنم، از رابطه بین موضوع محمود سوال میکنم، از محمود سوال کنم، سوالم اینه ملحد الاکبر، از رابطه سوال کنم، سوالم اینه که ملحد الوسط، ملحد الوسط رو بعدن بس میکنیم، ملحد الاکبر رو الان بس میکنیم، ولی در هر صورت معلوم شد که بعد از علم الاکبر سوال ما جا داره، منتها نه سوال به ما از موضوع، بلکه سوال به ما از محمود یا سوال به ما از نسبت، یعنی حد وسط سقوط محمود به موضوع.
بحث در مورد محموله مطلقه یا نه نسبت به یه موضوع خاصه؟ اگه بس مطلق باشه ما میتونیم بگیم بله ما حقیقی بعد از هر مرکب، ولی بحث از محموله سر یه موضوع خاصه، مثلا در مورد همون موضوع، در مورد همون انسان، در مورد همون انسان میگه مثلا ما شارحه رو داریم، بعد هر وسیطه رو داریم، بعد ما حقیقی رو داریم، بعد هر مرکب رو داریم، روال کاری اینطوریه، نه اینکه ما بیایم مطلق مطالب رو با هم بزنیم که آقا جایگاه حد وسیطه کجاست، جایگاه حد مرکبه کجاست.
الان ببینید خود ابن سینا، حرف ابن سینا توجه کنید مشکل نمی کنید. ابن سینا اگر بگه مل حد الاسقر بعد از حل مرکب سوال می کنیم که مل حد الاسقر، اشکال شما بجاست. اما میگه بعد از حل مرکب سوال می کنیم مل حد الاسقر و مل حد الوسط، اینی که قبلا ندونستیم چه شما مطالب رو نسبت، شما مطالب رو نسبت به انسان دارید بررسی می کنید، یه بار نسبت به خود انسان، یه بار نسبت به وابستگان انسان، یعنی شما فقط فکر میکنید من درباره انسان میخوام بحث کنم، اگه در مورد انسان میخوام بحث کنم که حل مرکب نیست، چون در حل مرکب که من از انسان سوال نمی کنم، از تعجبی که میخواد در انسان ثابت بشه سوال میکنم، پس سوال من در حل مرکب از خود موضوع نیست، از یه چیزیست که برای موضوع، پس سوال اونجا هم شامل میشه. اینطور نیست که ما بگیم، اینطور نیست که ما بگیم فقط از انسان سوال میکنم با تمام سوالاتم، هم ما اشاره، هم ما حقیقیه، هم حل وسیطه، هم حل مرکب، هم لب ثبوتی، هم لب اثباتی، همه درباره انسان. نه اینطور نیست، تو هر مرکب که میرسید با مفروغ شدن از انسان سوال شروع میکنید، درباره انسان شما دیگه سوالی ندارید، درباره خود انسان با فراغت از انسان شما سوال میکنید که آیا متعجب هستی نیست، پس سوال ادامه پیدا میکنه نه درباره خود انسان، درباره حالات انسان، و اینجا جا داره که شما از ما اشاره، از ما به مطلب ما داشته باشید، جا داره که مطلب ما داشته باشید، منتها دیگه ما رو از اسقر نباید، نسبت به اسقر نباید سوال کن، نسبت به اشعار یا حد وسط باید سوال کن. بله ملحد الوسط هم لمه است، چرا متعجب؟ این که همون حد وسطه، این من حد الاکبر نیست، من حد الاکبر یعنی تعجب یعنی چی؟
درسته، اما حد وسط من شده، حد وسط ما من حد الاکبر با وسط لما فرده پیدا؟
نه نه فرده نه، این بعدم بیم بحث حد وسط من مطرح نکردن، حد اشاره کردن، بعدم خواهیم گفت که مل حد الوسط با لمه اثباتی یکیه، با لمه اثباتی، اثباتی یعنی حد وسط تصدیق. حالا من این عبارت رو بخونم، شاید جلسه گذاشتم خونده بودم، و یتبع المطلب المرکب من مطلب الحل، یتبع ضمیرش برمیگرده به مطلب ما، مطلب ما بعد از مطلب مرکب از دو مطلب حل می آید، مطلب مرکب از دو مطلب حل یعنی حل مرکب، پس مطلب ما تابع مطلب حل مرکب می شود، ایزن، ایزن یعنی همونطور که تابع حل وسیط شد، همونطور که تابع حل وسیط شد تابع حل مرکب هم می شود. کجا؟ در چند وجه؟ علا وجه هم بینده جا، یعنی در یه جا، اون وقت بیان میکنه میگه که حتی یکون، یعنی بعد از این که حل مرکب آمد اگر طلبی بخواد رخ بده این چنین رخ میده، حتی یکون که انهو یطلب، گویا سائل طلب میکند، مل حد الاکبر این یه فرض و مل حد الاوسط این دو فرض. این علا وجه من وجود رو من گفتم یعنی در یه فرض. الان اون که الان داریم مثال میزنیم دو فرض مثلا میکنیم، یکی مل حد الاکبر، یکی مل حد الاوسط. میتونید علا وجه من وجود رو اینطور بگید در احتمالات، در احتمالی از احتمالات، در یک احتمال از احتمالات مل حد الاکبر میاد، در احتمال دیگر مل حد الاوسط میاد. اینجوری میتونید معنی کنید که مشکلی نباشه. این وذلک شروع در باره شروع بحث در باره مل حد الاکبر. صفحه بعد خط اول در به مل حد الاوسط درباره من حد الوسط بحث میکنم. پس این یه صفحه کردن در پیش داریم، بحث ما در حال من حد الاکبره، در صفحه بعد من حد الوسط شروع میشه. خب از اینجا میخوام وارد سوال به ما بشویم بعد از حل مرکب، منتها سوال به این که من حد الاکبر، نه سوال به من حد الاسبر. خب مطلب جمع کنه، نتیجه این شد که بعد از حل بسیط سوال به ما میاد. حالا این مطلب مطرح میشه که آیا بعد از حل مرکب هم سوال به ما میاد؟ ابن سینا میگه بله. دو تا سوال به ما رو بعد از حل مرکب داریم، یکی مل حد الاکبر، یکی مل حد الاوسط. این دو تا سوال داریم که این دو تا سوال میخواد توضیح بده چطور مل حد الاکبر رو سوال میکنیم، چطور مل حد الاوسط رو سوال میکنیم. ظاهرا وقت نداریم ادامه بدیم، یعنی شاید این یه ذره وقت داریم ولی وارد بشن دیگه به جایی نمیرسن. از وذلک بحث در مل حد الاکبر است، صفحه بعدم بحث در مل حد الوسط است. این شلو در جلسه های دیگه ادامه داریم. میشه
میشه
تو حل بسیطه برای محمود
خب بله سال مترجم است وقتی دیگه بله از سال پرسه از مرحل دلک بر مترجم چیه معلومی که از اثبات ترجم برای انسان این حل بسیطه شم ثابت شد، یعنی حل مرکب از نسبت به انسان حل بسیطه است مترجم.
این هم توب که عبارت نیسیم همیه توضیح میکنم که آیا حل بسیطه مفخی من میگم مل حد الاکبر، آیا از سبوت حد اکبر هم سوال میکنم یا نه؟ از حل بسیط با حل بسیطه از سبوت حد اکبر هم سوال میکنم یا نه؟ وقتی من سوال میکنم متعجب برای انسان حاصل است، معنیش اینه که متعجب رو موجود میدونم، بعد برای انسان اثباتش رو برای انسان میپرسم. پس قبل از این که سوال کنم از اثبات متعجب برای انسان، کنهو بالقوه دارم سوال میکنم از ثبوت خود متعجب، آیا متعجبی داریم که بعداً برای انسان ثابتش کنیم؟ این همه چیز بحث ابن سینا میاد. ایشون در همین مثال مثلا الانسان متعجبان هم حل بسیطه رو میاره، هم ما رو میاره بعد از حل مرکب. ان شاء الله وقتی رسیدیم همه چی روشن میشه.